اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و شامتان بخیر. به اخبار و گزارش‌های شامگاهی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. ایلما حبیب عزیزی هستم با تقدیم گزارش‌های تازه افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. در آغاز توجه کنید به مشروع خبرها از همکارم ژیلا سمی.
با عرض سلام، ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان امروز در یک فرمان بر رعایت برخی از حقوق زنان در چوکات شریعت اسلامی تاکید کرد. در ماده نخستین فرمان شش ماده‌ای آمده است که رضایت دختران هنگام نکاح ضرور است، در صورتی که به گفته رهبر طالبان خطر فتنه و فساد در آن نباشد. در ماده دوم فرمان گفته شده است که زن مال نیست، بلکه یک انسان آزاد و اصیل است و بد دادن دختران در بدل سال مجاز نیست. در این فرمان درباره نگرانی عمده زنان و دختران افغان که حق آموزش و کار است چیزی گفته نشده است. پس از افتادن کابل به دست طالبان در 15 ماه آگست، شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم در بسیاری از ولایات و اکثریت کارمندان زن اداره های دولتی از حق آموزش و کار محروم شدند. تام وست، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، با مقامات ارشد قطر در مورد افغانستان صحبت کرده است. تام وست امروز در توییترش نوشته که در مورد آینده افغانستان با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر و محمد آل مسناد مشاور امنیت ملی قطر که از متحدان نزدیک آمریکاست گفتگو کرده است. تام وست در اوایل این هفته با یک هیئت عالی رتبه طالبان و رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه این گروه نیز دو روز گفتگو کرده است. هفتمین دور مذاکرات غیر مستقیم نمایندگان ایران و آمریکا در ویانا با هدف احیای توافق هسته‌ای 2015 بعد از ظهر جمعه با برگزاری نشست رسمی کمیسیون مشترک برجام به پایان می‌رسد. با روی کار آمدن دولت جدید در ایالات متحده و ابراز تمایل واشنگتن به بازگشت به برجام، این مذاکرات غیر مستقیم از ماه اپریل امسال با هماهنگی اتحادیه اروپا و سایر اعضای برجام آغاز شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که نمایندگان سه کشور اروپایی میخواهند برای مشورت با دولت‌هایشان و پایتخت‌های خود بازگردند. یک مقام ایرانی که هویت او در گزارش مشخص نشده است میگوید که هیئت ایرانی آماده است در ویانا بماند تا مذاکرات در هفته آینده ادامه یابد. ایران روز پنجشنبه از رأی پیشنویس‌های خود در دو حوزه رفع تحریم‌ها و مسائل هسته‌ای به طرف اروپایی خبر داد. در ساعت پایانی دوره هفتم مذاکرات، خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک دیپلمات اروپایی نوشت که پیشنویس‌های پیشنهادی ایران غیر قابل قبول و زیاده روی است. به نقل از این دیپلمات اروپایی آمده است که ایران در پیشنویس‌های خود درخواست‌های مربوط به رفع تحریم‌ها را افزایش داده و همزمان تمام تفاهم‌های پیشین درباره گام‌های ایران برای بازگشت به برجام را حذف کرده است. پلیس پاکستان تایید کرد که رئیس یک فابریکه سریلانکایی در آن کشور روز جمعه تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفته و توسط گروهی به آتش کشیده شد. رسانه‌های محلی این رویداد را مربوط به توهین به مقدسات گزارش دادند. گروه‌های حقوقی پاکستان می‌گویند که اغلب از این نوع اتهامات برای حل و فصل انتقام‌جویی‌های شخصی استفاده می‌شود و اقلیت‌ها عمدتاً هدف قرار می‌گیرند. این حادثه روز جمعه در سیالکوت در حدود 200 کیلومتری جنوب شرق اسلام آباد رخ داد. عثمان بوزدار وزیر ارشد ایالت پنجاب در توییتر نوشت که هیچ کس اجازه ندارد قانون را در دست بگیرد. پلیس پنجاب میگوید که تمام جوانب این حادثه را بررسی خواهد کرد. در ادامه اخبار، مقامات کردستان عراق میگویند که در حمله روز جمعه جنگجویان داعش به قریه در شمال عراق، 3 روستایی و 10 سرباز کرد کشته شدند. پیشمرگه یا نیروهای مسلح کردی میگویند که این حمله در منطقه مخمور، محلی که شاهد حملات منظم علیه نیروهای کرد، نیروهای عراقی و اغلب غیر نظامیان است، رخ داد. به گفته مقامات و تحلیلگران عراقی، عدم هماهنگی در طول منطقه‌ای که بغداد و اربیل ادعای مالکیت آن را دارند باعث ادامه توانایی داعش در انجام عملات مخبر شده است. دولت اسلامی تا حال در مورد این رویداد صحبت نکرده است. سازمان جهانی صحت روز جمعه اعلام کرد که هیچ گزارش مبنی بر مرگ و میر مربوط به نوع جدید اومیکرون کووید 19 مشاهده نکرده است. تفسیر بیشتر را از لیلا ما حبیب عظیمی میشنویم.
موارد از نوع جدید که برای اولین بار توسط دانشمندان آفریقای جنوبی شناسایی شد، بعدها کشور در سرتاسر جهان از جمله ایالات متحده، آلمان، عربستان سعودی و استرالیا گسترش یافته است. کریستین لندمایر، سخنگوی سازمان جهانی صحت، با خبرنگاران در ژنو گفت که هرچی کشورهای بیشتر با آزمایش افراد به طور خاص به نوع اومیکرون ادامه دهند، اطلاعات افزایش خواهد یافت. از زمان شیوع کووید 19 در چین، در دیسمبر سال 2019 بیش از 5 میلیون نفر در سرتاسر جهان در اثر این بیماری جان باختند و بیش از 263 میلیون مورد ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده است. بر اساس گزارش پوهنتون جان هاپکینز امریکا، شمار مجموعی گزارش شده موارد کووید 19 در افغانستان به 157359 تن و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 7309 نفر رسیده است. اما قرار گزارش سیگار یا دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، موارد واقعی این بیماری در افغانستان بسیار بیشتر است، زیرا میزان آزمایش ها پس از فروپاشی دولت افغانستان 77% کاهش یافته است.
اوکراین روز جمعه هشدار داد که روسیه ممکن است در اواخر ماه جنوری حمله گسترده‌ای را به این کشور انجام دهد، زیرا تنش‌ها روی احتمال تجمع نیروهای روسی در نزدیکی مرزهای کیف افزایش یافته است. وزیر دفاع اوکراین امروز جمعه با اشاره به گزارش‌های استخباراتی در پارلمان این کشور گفت روسیه بیش از 94,000 سرباز را در نزدیکی مرزهای اوکراین مستقر کرده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی میشنویم.
اوکراین و متحدانش در ناتو در مورد تحرکات نیروهای روسی در نزدیکی مرزهای اوکراین در سال جاری نگرانی‌های خود را ابراز داشته است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در دیدار با همتای روسی خود از عواقب جدی حمله به اوکراین هشدار داده و خواستار حل دیپلماتیک شد. معاون رئیس شورای فدراسیون روسیه عملیات نظامی این کشور در شرق اوکراین را رد کرده، گفت که مسکو برای اجتناب از وقوع درگیری در منطقه تلاش دارد، اما اوکراین و آمریکا را به داشتن رقابت بی‌ثبات کننده متهم کرده و گفته که کیف ممکن است در حال آماده سازی برای آغاز حمله در شرق اوکراین باشد. دولت اوکراین، اتحادیه اروپا و متحدین در ناتو را در روزهای اخیر برای آماده سازی یک بسته تحریمی سختگیرانه علیه روسیه تحت فشار قرار داده است. وزیر خارجه ایالات متحده نیز هشدار داده است که اگر مسکو اقدامات علیه اوکراین را ادامه دهد، واشنگتن در برابر آن با قاطعیت پاسخ خواهد داد که شامل برخی اقدامات اقتصادی علیه روسیه خواهد بود که در سال گذشته از آن استفاده نشده است.
و گارد اسرائیلی یونان گفت که دو مهاجر بامداد روز جمعه بر اثر واژگون شدن یک قایق سریع رفتار در نزدیکی جزیره کاس یونان جان باختند. مقام‌های یونان بدون ذکر ملیت قربانیان گفتند که جسد یک مرد و یک زن پیدا شده و سه مرد نجات یافتند. اکثریت پناهجویان که از طریق ترکیه و گذشتن از بحر به یونان می روند از سوریه، عراق و افغانستانند. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های ارجمند، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. نخستین گزارش این ساعت، رهبر طالبان فرمان را در مورد حقوق شرعی زنان صادر کرد که در آن به موضوعات ازدواج، مهر، میراث و عدالت در بین زنان اشاره شده است. فعالان حقوق زن در واکنش به این فرمان دیدگاه‌های متفاوتی دارند. برخی از آن استقبال و شماری هم بر آن انتقاد دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ملا هبت الله خونزاده، رهبر طالبان، یک فرمان ویژه 6 ماده‌ای را جهت آنچه تامین حقوق زنان خوانده صادر کرده است. در این فرمان گفته شده که رضایت دختران بالغ در اثنای نکاح ضروری است و همچنان هیچ کس زنی را با زور و اکراه به نکاح مجبور نمی‌تواند. همچنان رهبر طالبان در فرمانش تاکید کرده است که زن مال نه، بلکه انسان آزاد و اصیل است. او بد دادن زن را جهت صلح میان طرفین دعوا در این فرمان منع کرده است. در ماده سوم این فرمان آمده است:
پس از وفات شوهر هرگاه عدت شرعی یعنی 4 ماه و 10 روز و یا وضع حمل سپری شود، زن بیوه را نه برادر شوهر به زور به نکاح گرفته می تواند و نه کس دیگری. زن بیوه در مورد نکاح و تعیین سرنوشت خود صاحب اختیار است.
الله هبت الله خانزاده بر توجه بر اصل کف و در نکاح و ازدواج تاکید کرده. کف و از رهگذر شرعی اشاره به مسلمان بودن شخص مقابل دارد، اما از رهگذر عرفی هرگاه دو طرف از نظر منزلت اجتماعی با هم متناسب باشند آن را کف و عرفی گویند. این فرمان همچون گرفتن مهر از شوهر را حق شرعی زن بیوه دانسته و تاکید کرده از زنی که شوهرش فوت کرده حق میراث دارد و کسی او را از این حق محروم نمیتواند. در ماده آخرین فرمان مردانی که چند همسر دارند به تامین عدالت میان همسرانشان مکلف دانسته شده اند. در واکنش به این فرمان رهبر طالبان برخی فعالان حقوق زن از آن استقبال کردند. محبوب سراج و شیبا رعوفی فعالان حقوق زن:
این به حد اندازه خبر عالی است. حالا ما باید راستی متعقن شویم که این تام از اینا با مرقمی که گفته شده تطبیق میشه و ما امیدوار هستم که یک روزی باز هم از زبان زمینا بشنویم که زنها از نقطه نظر تحصیلاتشان و تعلیم و تربیه و حقوق یاد گرفتنشان و کار کردنشان با عین ترتیب هستند. اینا میتونن حق تام از اونا را دارن.
فعلا زنای افغانستان شما شاهد هستین که با بسیار وضعیت خراب که در نکاحشون اصلا توجهی نیست، مهریهشان برشان پرداخته نمیشه و به بعد داده میشن. در تمام ولایات که فرهنگ عنعنوی جریان داره، اگر امارات بتونه این فرمانه که صادر کرده تطبیقش کنه، واقعا که حق اصلی زنای سلمان افغانستان برشان داده میشه.
اما در کنار این استقبال، شمار مدافعان حقوق زن هستند که میگن تنها برای ازدواج آفریدن نشده اند و رهبر طالبان در این فرمان تنها به حقوق شخصی آنها اشاره کرده است، اما به حقوق عامه آنها هیچ تماس نگرفته است. نعیم اسدی و وحیده امیر، دو فعال حقوق زن:
اینا آمدن تمام حقوق خصوصی مرا از یک دایره مذهب برای ما خیلی نمایان کردن که 4 چیزی هسته که هر زنی که زمانی که حق تحصیل داشته باشه، حق شغل داشته باشه، حق مشارکت سیاسی داشته باشه، خودش آگاهانه بدون کدام جبر که تو برای ما فرمان صادر بکنی، ما به این همه حق و حقوق خود میفهمم که اسلام برای ما چی برای ما دایر کرده. این حق و حقوق خصوصی ما هسته، حق و حقوق عمومی ما کجا هست؟
در جامعه فعلی افغانستان که گروه طالب به دختر که حق نمیده که بره درس بخونه، حق نمیده که بره آموزش و پرورش ببینه، پانتونای ما فعلا بند است. از یک 4 دیواری خانه یک دختر خانم میتونه بفهمه که ما هم چه حق حقوقی دارم؟ وقتی در یک جامعه مشارکت نداشته باشه، در اجتماع نره، از حق و حقوق خود دانا نباشه، نفهمه، مطالعه نتونه، سواد بیاموزه، ای چطور میتونه که بره از حق و حقوق خود دفاع کنه؟ این شخص موضوع هسته.
از سوی دیگر در فرمان ملا هبت الله خانزاده، دادگاه عالی حکومت طالبان مکلف شده تا به تمام محاکم هدایت دهد تا عرایض زنان به ویژه درباره حقوق بیوه ها و ظلم بر آنها را به گونه اصولی بگیرند و در مورد غفلت نکنند. اما عارفه فاطمی، دیگر مدافع حقوق زن، به صدای امریکا گفت:
یک زن وقت از همسر شکایت داشته باشه، چطور میتونه به او مراجعه شما بتونه عرضه کنه و شما به او خواست از اونا به عرضه از اونا رسیدگی بکنین؟ جای سوال است. آقای مجاهد و دولت امارت کور خوانده باشه اگر با ایتو مسائل بتانه قناعت ما را بگیره و از هان جامعه را تغییر بده که گویا حق زنان فقط اینمی چند موارد است که ما به این رسیدگی میکنیم.
آگاهی یا از طریق مساجد به رسانه ها در مورد حقوق شرعی زنان از موارد دیگر در این فرمان رهبر طالبان است. رهبر طالبان در حال برای تامین حقوق شرعی زنان فرمان صادر کرده است که در حدود 4 ماه گذشته زنان تنها در سکتور صد و بخش های از اداره پاسپورت و تذکره کار میکنند. مکاتب دوره متوسطه و لسنیز در اکثر ولایت افغانستان برای دانش آموزان دختر مسدود است. هرچند طالبان گفته اند که پس از ایجاد کارشیوه جدید مبتنی بر نظام اسلامی سال آینده دختران می توانند به تحصیل و آموزش بپردازند و در آینده نیز کار کنند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش های این ساعت. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان یک فرمان ویژه ششمادهی را جهت آنچه که تأمین حقوق زنان خوانده صادر نمود. در این فرمان گفته شده که رضایت دختران بالغ در اثنای نکاح ضروری است و نیز هیچ کس زنی را با زور و اکراه به نکاح مجبور نمیتواند. همچنان رهبر طالبان در فرمانش تأکید ورزیده است که زن مال نی بلکه انسان آزاد و اصیل است. او بد دادن زن را جهت صلح میان طرف این دعوا در این فرمان منع کرده است. برای بحث در مورد جزئیات این فرمان مصاحبه داشتم با تمنا صدیقی، وکیل مدافع و فعال حقوق زن مستقر در کابل که به توجه می رسانیم.
لا حقوق را که بیان کردن یکیش ای است که رضایت دختران بالغ در نکاح این موضوع را بیان کردن و دیگه ای که هیچ کس نمیتونه هیچ کدام زن را یا دختر را به جبر و اکراه به نکاح مجبور بسازه. این حقوق اساسی هر شهروند است که حدود 1400 سال قبل پیامبر اسلام ای را بیان کرده و به نظر من برای یک مسلمان نیاز نیست که حقوق بازم مکررن بیان شوند، ولی شاید هم در رقب از این فرمان بعض موضوعات نهفته است که برای تمامی شهروندها به آسانی قابل درک نباشه، چون به همگی معلوم است که طالبا با یک بک‌گراند سیاسی مذهبی وارد صحنه شدند و میخوان از پوشش های دینی استفاده کنند تا محبوبیت در دل مردم و همچنان به منظور به رسمیت شناختن خودشان از پوشش های دینی استفاده کنند تا اینا بتوانند که حداقل اگر حمایت تمام جهان به دست آورده نمیتوانند حمایت کشور اسلامی را باید به دست بیارند. و همچنان در قسمت دومی از این فرمان گفته شده که زن مال نی بلکه انسان آزاد و اصیل است و او نباید در برابر منازعات بد داده شود و نباید یک وسیله قرار بگیره به خاطر حل و فصل یک دعوا. این هم به همگی معلوم است که یک موضوع از جمله حقوق اساسی هر فرد شده میتونه حقوق اساسی شهروندی خلاصه حقوق است که اسلام 1400 سال پیش در این مورد بیانات داشته شده خیلی درست و مناسب ما جانبه داشته. شخصا به نظر خود من همچون طالبای گروه مختلط سیاسی مذهبی هستند میخواهند با پوشش دینی مذهبی حمایتای جهان به دست بیارند، حداقل اگر حمایت کشور غیر اسلامی را به دست آورده نمیتونند با پوشش اسلامی میخواهند حمایت کشور اسلامی را به دست بیارند، ولی موضوعاتی که بیان شده در این فرمان ارزش آنچنانی نداره که باعث به رسمیت شناختن از اینا شود، چون این موضوعات در طول 20 سال سرش کار شد. زنان افغانستان خصوصا زنای شهرنشین این حقوق قطعا استفاده بکنن و این حقوق فعلا بهشان یک چیز عادی و ابتدایی است. زنای افغانستان فعلا به چیزی که نیاز دارن اما حقوق است که در کشورهای مدرن اسلامی و تمامی کشورها باید به حقوق خود برسن، مثل حق تحصیل است، حق کار است، حق اشتراک در مراودات سیاسی است و تمامی موضوعاتی که هم سطح با کشورهای جهان و منطقه باشه. این خیلی مهم است برای زنای افغانستان که باید به این توجه شود. حقوقی که در این فرمان ذکر شده نسبتا حقوق ابتدایی است، فقط به منظور جلب توجه کشورها یک چیز بوده میتونه از او بیشتر نه.
در فرمان آمده است که اگر همه رهبری و فرماندهان از تعدد زوجات خودداری کنند نیاز به اقدام به فساد و کارهای غیر قانونی ندارند. نظر شما به حیث وکیل مدافع در این زمینه چیست و فرق این فرمان با قوانین سابق افغانستان در قبال تعدد زوجات چی بوده است؟
دقیقاً باید تشریح میشد که رهبر طالبا این موضوع را که بیان کرده منظورش از چی است. اگر منظورش این است که رهبرها و فرماندهان طالبا نباید اقدام به چند همسری داشته باشند که موضوع در تضاد با آیت و حدیث و همچنان عقل انسانی واقع شده، اگر منظور رهبر طالبا این است که اقدام به چند همسری باعث میشه که فساد جلوگیری شود، یعنی یک رای مشروع به خاطر داشتن یک همسر بیان شده، این چیز شده میتونه، اما متاسفانه این موضوع مبهم است و وضاحت تمام نداره. باید به این توجه شود که دقیقاً منظورشان از چی است. اگر تعدد زوجات منع قرار دادن این در تضاد با نصوص سری دینی قرار داره، ولی اگر منظور شد تشویق رهبران است که در صورت استطاعت و توانایی مالی میتونن چند همسری داشته باشن یا چند همسر داشته باشن، یک موضوعی است که قبلا در قوانین افغانستان با شرایط و ویژگی‌های خاص برای اتباع اجازه داده شده بود که میتونستن چند همسر داشته باشن نظر به شرایط قانون وضع کرده بود. حساس ترین موضوعی که در این فرمان ذکر شده متاسفانه ابهام خیلی قوی هم داره، ولی در کل میشه بگوییم که تعدد زوجات قوانین قبلی افغانستان به شکل درست مناسب مطابق فقه اسلامی بیان کرده و در تعدد زوجات از نظر قانون و از نظر فقه و از نظر شریعت کدام مشکل موجود نیست و موجود بوده نمیتونه، در صورتی که شخص بتونه میارای را که فقه وضع کرده و میارای را که قانون وضع کرده چند همسر داشته باشه از نظر قانون کدام مشکل نداره.
در حالی که حکومت طالبان تلاش برای به رسمیت شناختنشان از سوی جامعه جهانی دارند، آنها با صدور این نوع فرمانها چی چیز را میخواهند ثابت سازند و آنها از جامعه جهانی چه انتظار باید داشته باشند؟
تا جایی که خودم احساس میکنم با این فرمان نمیشه که چیز مطلوبی را از کشورهای جهان اینا انتظار داشته باشند. یک فرمان است، یک زنگ است که جهان متوجه خود میسازند. این فرمان اون کیفیت و ارزش را نداره که بر زندگی زنای افغانستان جوابگویی باشه. یک موضوع بسیار ساده و ابتدایی را بیان کردن و فکر نکنم که کشورهای جهان با این فرمان طالبان بتونه که توجه به اینا داشته باشن و فکر نمیکنم که با این قسم فرامین و بیان موضوعات بتونه که توجه زنا را هم به خود جلب کنه زنای افغانستان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها. سیاحان بین المللی و امریکایی ها یک روز قبل از سفر به ایالات متحده باید آزمایش ویروس کرونا را انجام دهند. یک روز پس از آن که نخستین واقعه مثبت نوع اومیکرون ویروس کرونا در ایالات متحده ثبت شد، جو بایدن رئیس جمهور این کشور مقررات سختگیرانه تر آزمایش ویروس کرونا را برای مسافرین بین المللی که وارد ایالات متحده می شوند اعلام کرد. این مقررات همچنان شامل تمدید پوشیدن ماسک در سیستم ترانسپورتی عامه و تعهد تحویل دهی 200 میلیون واحد بیشتر واکسن ویروس کرونا با سایر کشورها در ماه آینده بود.
آیا می خواهید از ایالات متحده بازدید کنید؟ پس برای انجام پروتکل های سخت گیرانه تر کووید 19 آماده شوید. بر علاوه ای که باید هر دو دوز واکسن کرونا را گرفته باشید، سر از هفته آینده مسافرینی که به ایالات متحده می آیند بدون در نظر داشت ملیتشان به عوض انجام دادن آزمایش کرونا 3 روز قبل از سفر به ایالات متحده باید آزمایش منفی کرونا را در فاصله 1 روز قبل از سفر به امریکا در دست داشته باشند.
این جدول زمانی آزمایش سختگیرانه تر یک درجه اضافی محافظتی را در حال فراهم می سازد که دانشمندان مصروف تحقیقات در مورد نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا هستند و ما الزامات پوشیدن ماسک را این سفر در طیاره، قطار آهن و سیستم ترانسپورتی عامه در جریان ماه‌های زمستان تمدید میکنیم.
جو بایدن از جمهوری ایالات متحده این اقدامات را روز پنجشنبه یک جا با برنامه افزایش واکسن و دوزهای تقویتی برای کهنسالان و کودکان و آزمایش رایگان کووید 19 و دسترسی وسیع‌تر آن اعلام کرد. یک استراتژی چند جانبه برای مقابله با نوع اومیکرون ویروس کرونا و اجتناب از مسدود کردن دفاتر و کسب و کارها در ایالات متحده. نوع اومیکرون کرونا در نزد یک فردی که به تازگی از آفریقای جنوبی به کالیفرنیا آمده بود روز چهارشنبه تشخیص شد. نخستین واقعه مثبت اومیکرون در ایالات متحده. حکومت به رهبری بایدن سفر از 9 کشور آفریقایی را به شمول آفریقای جنوبی که این نوع جدید جهش یافته کرونا برای نخستین بار ثبت شد محدود کرده است. در 100 روز آینده ایالات متحده همچنان 200 میلیون دوز اضافی واکسن کرونا را به خارج خواهد فرستاد.
من همیشه اطمینان حاصل میکنم که در قدم نخست مردم محفوظ باشند، اما از دیدگاه من واکسن کردن جهان تنها یک وسیله اخلاقی نیست، یک وجیبه اخلاقی است که ما دارا می باشیم. همانطور که ما این نوع جدید را میبینیم، این شیوه است که ما امریکایی ها را حفاظت میکنیم.
دوزهای واکسن همچنان به ساحات جنگ زده و سایر ساحات کمک های بشر دوستانه مثل کمپ های پناهجویان ارسال می شود. اقدامی که به عنوان بخشی از معامله‌ای که با میانجیگری حکومت آمریکا میان شرکت جانسن جانسن و مکانیزم بین‌المللی به اشتراک گذاری واکسن یا کوواکس صورت گرفته تا افراد معافیت حاصل کنند که برنامه‌های حکومتی به آنان دسترسی ندارند.
ما از طریق شرکای با اعتماد جهانی صحی مانند سازمان ملل متحد و سایر ادارات غیر انتفاعی کار میکنیم که با اعتمادند و میتوانند همکاری های بشر دوستانه و امدادی من جمله واحدهای واکسین را به اجتماعات برسانند.
یک تحلیل تازه پانتون دوک نشان می‌دهد که برای تحقق هدف آخر سال سازمان ملل متحد که همان واکسن کردن کم از کم 40% نفوس جهان بود، کشورهای با درآمد پایین و پایین‌تر متوسط به 650 میلیون واحد اضافی واکسن فراتر از آنچه که قرار بود توسط برنامه کوواکس به دست بیاورند نیاز دارند.
ممکن بسیار به نظر برسد، اما این را هم پیش بینی کرده ایم که کشورهای با درآمد بلند، کشورهای عضو جی 7 و اتحادیه اروپا احتمالاً بیش از 800 میلیون دوز بیشتر را در دسترس دارند که می توانند پس از مصرف در نیازمندی های داخلی و تطبیق دوزهای تقویتی آن را دوباره تخصیص دهند.
در حالی که توزیع عادلانه دوزهای واکسن هنوز هم به عنوان یک مسئله باقی مانده است، در بسیاری بخش‌های جهان مشکل بزرگتر ممکن شک و تردید در قبال مسئولیت و مؤثریت کووید 19 باشد. حکومت بایدن میگوید که واشنگتن همچنان سایر کشورها را در غلبه بر شک و تردید مردم آن کشورها در برابر واکسن کمک میکند. موسیقی
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
و آخرین گزارش این ساعت، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه در دیدار با وزرای خارجه اوکراین و روسیه در استکهلم با تعهد قوی امریکا به تمامیت ارضی اوکراین تاکید کرده و از هر دو طرف خواست و دنبال راه حل دیپلماتیک باشند. کشیدگی های اخیر میان مسکو و کیف نگرانی های ایالات متحده و غرب را برانگیخته است. سیندی ساین خبرنگار ارشد دیپلماتیک صدای امریکا گزارشی در این رابطه دارد که از همکار ما عبدالواجد عادلان را میشنوید.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه مصروف را گذشتند و در نشست وزیران سازمان امنیت و همکاری اروپا در استکهلم نیز شرکت کرد. او با ماگدالا اندرسو صدراعظم جدید سویدن دیدار کرد و با دیمیترو کولبا وزیر امور خارجه اوکراین و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفتگوهای جداگانه را نیز انجام داد. پس از این دیدار بلینکن گفت که گفتگوهای او با لاوروف مستقیم و جدی بوده است، در حالی که تنش‌های فزاینده بر سر تقویت نظامی روسیه در امتداد سرحداتش با اوکراین وجود دارد. بلینکن ادعاهای روسیه را مبنی بر این که اوکراین تهدیدی برای همسایه قدرتمندش است رد کرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید
We also affirm that despite a massive Russian disinformation campaign, Ukraine is in no way posing a threat to Russia.
ما همچنین تایید میکنیم که با وجود کمپاین های گسترده اطلاعات نادرست روسیه، اوکراین به هیچ وجه تهدید برای روسیه یا به دنبال رویارویی نیست تا بتواند مداخله نظامی روسیه را توجیه کند. تنها تهدید تجاوز مجدد روسیه به اوکراین است.
لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز پیش از این دیدار پذیرفت که وضع وخیم است.
Нет никаких сомнений, что
I have no doubts that the only way out of today's crisis, which is indeed quite
من هیچ شکی ندارم که تنها راهی بیرون رفت از بحران امروز که در واقع کاملا متشنج است، در واقع جستجوی توازن منافع است و امیدوارم این همان کاری باشد که ما امروز آن را انجام خواهیم داد.
بلینکن احتمالاً برای لاوروف روشن ساخته است که بهای تهاجم دیگر روسیه به اوکراین مانند تصرف کریمیا در سال 2014 با تحریم‌های هماهنگ شده از سوی غرب و نیروهای اوکراینی مصمم به دفاع از کشورشان بالا خواهد بود. بل تیلر سفیر سابق امریکا در اوکراین پیش از این دیدارها با صدای امریکا صحبت کرد. بل تیلر از مؤسسه صلح ایالات متحده میگوید
He will also indicate to Mr. Lavrov that the Ukrainians.
بلینکن همچنین با آقای لاوروف نشان خواهد داد که اوکراینی‌ها امروز قوی‌تر از زمانی که روسیه برای اولین بار بر آنها حمله کرد آماده نبرد هستند. اردوی اوکراین مجهزتر، آموزش دیده‌تر و رهبری بهتر دارد. روحیه بالاتری دارد. اوکراینی‌ها از خاک خود دفاع می‌کنند. آنها از سرزمین خود دفاع می‌کنند. در حالی که روس‌ها به همسایه خود حمله می‌کنند. این نشانه برای خبرهای بد برای روسیه تلقی می‌شود.
بلینکن گفت که رئیس جمهور جو بایدن درباره دیدارهایش در مورد اوکراین گزارش خواهد داد و احتمالاً در آینده نزدیک گفتگوهای مستقیم بین بایدن و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صورت خواهد گرفت.
رک و راست صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های عزیز، برنامه خبری شامگاهی دری از امواج رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا خاتمه یافت. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد. تا برنامه بعدی، شام خوشی داشته باشید.